ام اس بوده، الان دچار ناتوانیایی شده، به دنبال اون کارکرد جنسی هم دچار آسیب شده. خب حالا تخت‌های خاص، شرایط خاصی که کمکشون بکنه که دردهای عضلانی اسکلتی کمتر باشه، برای اینها توصیه میشه دیگه. پس ممکنه ابزارها اگر میاد یا وسایل اگه پیشنهاد میشه، برای بیمارانی هستش که به دنبال بیماری و ناتوانی اتفاقهایی براشون پیش اومده، مثلا کسی که دچار قطع نخاع شده، مثل کسی که دیابت پیشرفته داره، ممکنه حالا مثلا به کمک یک سری وسایلی یا برخی از اختلالات رو، مثلا مثل اختلالات ارگاسمیک رو، ما بیایم با یه سری مثلا وسایلی توصیه کنیم. باز توصیه درمانگره، نه توصیه یه آدم غیر متخصص. پس اینکه بحث جدا کنیم، ابزارها گاهی درمانی هستن که قطعا پزشک تصمیم میگیره که میخواد با توجه به شرایط بیمارش بهش تجویز کنه، برخی تفننی هستن. ما الان شاید اون بخش هستیم که در واقع میان از ذائقه جامعه استفاده میکنن برای ایجاد انتظارات اضافه تر و سوقش میدن به سمت یک ذائقه جدیدی با ابزارهایی که آیا در رابطه ای که من میخوام ذهن شنونده رو ببرم رو این آقا و خانم محترم، شمایی که از یک ابزار در واقع میخوای استقبال کنی، آیا شریک طرف مقابلت هم از همین قرار استقبال بکنه و آیا این در رابطه دو نفرتون پذیرفته است؟ این خودش یک بحث اساسیه که ما چالش داریم باهاش. یعنی یک نفر از زوجین رفته انتخاب کرده و حالا اصرار به استفاده وجود داره، برای اینکه هزینه هایی هم بابت اینها بالاخره داده میشه. اینا اکثرا ابزارهای وارداتی هستن که با دلار و یورو دارن وارد میشن، اینی که مردم پولهای کلان دارن پرداخت میکنن. نباید یک دارویی باشه که مراجعه میاد به من میگه من مثلا یه بسته اینو اینقدر میلیون خریدم، در صورتی که ما مشابه دارویی بسیار خوب ایرانیش رو داریم و تازه به همه نمیدیم. یعنی زمانی که تشخیص میگذاریم تجویزش میکنیم، ولی یک در واقع تشابهی از یک ترکیبی از داروهایی که بسیار با دوز بالاست به مریض داده شده، همینطور هم داره مصرف میکنه، الان به عارضه خورده و داره مراجعه میکنه به ما. بخشش من فکر میکنم خانم علوی عزیز فرهنگیه. ما در فرهنگ جامعه یه مقدار خوددرمانی داریم. اینو واقعیتش من اینجا میگم که یه مقدار مردم بشنون. آیا شما جز کدوم دست از مردم جامعه ما هستید؟ اونایی هستید که همین الان هم وقتی سرما میخورید و حالتون بد میشه میرید در داروخونه دارو میگیرید، یا ترجیح میدید پزشک اول شما رو ببینه، معاینه کنه و دارو تجویز کنه؟ این فرهنگیه. پس ما گاهن به جای این که بریم از کانال درستش ورود کنیم و مشکل رو حل کنیم، عادت خوددرمانی رو داریم. یا بحث دیگه که باز فرهنگیه اینی که دیگران به من میگن خوبه، منم میرم استفاده میکنم، یعنی چشم و گوش بسته چون فلانی گفته من این دارو رو مصرف کردم. و تو آقایون خیلی زیاده، ما تو مراجعین میبینی که فلان دارو رو مثلا میگم خب آقا مثلا اینو کی بهتون تجویز کرد؟ میگه دوستم، چون پزشکش بهش داده بود گفته بود من جواب گرفتم تو هم بگی بخور. خب این که اصلا خیلی اشتباهه و تداخلات دارویی سنگینی گاهن اتفاق میفته. ما خواهشمون اینه که اینجور برنامه‌ها که گذاشته میشه برای اینکه این فرهنگ سازی هم اتفاق بیفته، نه در حوزه مسائل جنسی. شما در حوزه بسیار از مشکلات باید عادت کنیم که از کانال درستش ما ورود بکنیم. حالا در حوزه مشکلات جنسی، خب ما خیلی وقتا میبینیم که اتفاقا افراد بدون مشکل بودن و رفتن این ابزارها و داروها رو خریداری کردن و اتفاقا برخوردشون یه مشکل ایجاد کردن در رابطه، اونجا به ما مراجعه میکنن.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای توضیحات ارزشمند شما. اما ادامه میدیم برنامه رو با موضوع تبلیغات.
یادداشت‌های روزانه. امروز یکی از دوستان قدیمی با هم تماس گرفت. بعد از یادآوری روزهای خوب و پرخاطره دانشگاه از یکی از مراجعانش حرف زد و گفت آدرس کلینیک رو بهش داده تا من هم درباره مشکلش نظر بدم. خیلی تعجب کردم، آخه دوستم متخصص قلب و عروقه و حس می کردم ربطی به تخصص من نداره. اما وقتی بیمارش که مرد 43 ساله بود اومد کلینیک و باهاش صحبت کردم، دلیل این کار دوستم رو فهمیدم. این آقا حدوداً 2 سال قبل تحت تأثیر تبلیغاتی که از یه شبکه ماهواره‌ای پخش شده بود حس کرده بود زمان رابطش کوتاهه و نیاز به درمان داره. با شماره که اعلام میشه تماس میگیره و بعد از 1 ماه بهش میگن به یه آدرسی بره و دارو رو که به شکل یه قرص بوده دریافت کنه. خودش برام تعریف کرد که رفته یه جایی حوالی مرکز شهر توی یه زیرزمین و آقایی که اونجا بوده از بین قفسه ها یه بسته قرص در آورده و در ازای چند میلیون تومن این قرص رو بهش داده بود. آقا با خوردن قرصا نه تنها مشکلی که البته فکر میکرد مشکله حل نشده بود، بلکه دوچار مشکلات دیگه هم شده بود که یکیش مشکل فشار خون بالا بود و همین باعث شده بود به دوست من که متخصص قلب و عروق بود مراجعه کنه، که علاوه بر اون در روابط زناشویی هم دچار مشکلاتی شده بود که هم به لحاظ روان و هم از نظر جسمی نیاز به درمان داشت و لازم بود حتما دارو بگیره. یک تصمیم اشتباه باعث شده بود چندین سال با عوارض و عواقب ناخواسته دست به گریبان باشه و هم سلامت جسمیش رو به خطر بندازه و هم روابط زناشوییشون دچار مشکل بشه. بیشتر که باش صحبت کردم بهم گفت شرم و حیا باعث شده نتونه مشکلش رو با یه پزشک در میون بذاره و ترجیح داده از طریق آدمهای ناشناس مشکلش رو حل کنه. متاسفانه این اولین باری نبود که تبلیغات باعث شده بود بیماری با این شرایط داشته باشم و مطمئنم آخرین بار هم نخواهد بود، مگه اینکه بتونیم آگاهی و دانش مردم رو نسبت به پشت پرده این تبلیغات کاذب بالا ببریم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
رسیدیم به بخش نهایی برنامه. یه مروری بر آنچه که گفته شد و جمع‌بندی نهایی این برنامه. خب خانم تو توصیه نهایی شما رو بشنویم در مورد تبلیغات. اگر هم واقعا با مواردی که عیناً میشه مثال زد و دردسر بزرگ هم حتی ایجاد کرده باشه. حالا شما اشاره کردید به این که مثلا یه سرماخوردگی، حالا خیلی از این داروهای سرماخوردگی ما بدون نسخه میتونیم بگیریم، ولی ما خیلی مواجه میشیم تو رسانه با افرادی که در مورد درمانی دیابتشون، در مورد مشکلات بدخیم خیلی وقتا علارغم اینکه تشخیص براشون گذاشته میشه، علارغم اینکه درمان درست علمی براشون گذاشته میشه، میرن سراغ توصیه های دیگران. یعنی اصلا خیلی وضعیت میبینیم که وخیمتر از این حرف ها میشه گاهی. در مورد مسائل جنسی هم به وفور داریم میبینیم که خیلی شاید هم این نگرانی از مراجعه شرم و حیایی که وجود داره مسئله خیلی خصوصی هست، سعی میکنن که حالا با استفاده از یه دارویی که در خونه براشون فرستاده میشه یه توصیه های به این شکل دم دستی مشکلشون رو حل بکنن.
بله کاملا نکته خیلی مهمی رو به ظرافت شما اشاره کردین، بحث شرم و حیا، بحث پنهانکاری. پنهانکاری منظورمون نیست که میخوایم دروغ بگیم، ولی خیلی وقتا ما مواجه میشیم با خانواده هایی که زوجها اگه به مشکلی برمیخورن ترجیح میدن همسرشون متوجه نشه به خاطر اینکه برچسب میخورن. و این تابو بودن مسائل جنسی، این که من اگر مشکلم رو بگم فردا میخوان بگن ناتوانه و ممکنه تبعاتی بر من در زندگی داشته باشه، باعث میشه که افراد رو میارن به درمان هایی که به این شکل بهشون داره توصیه میشه. پس خواهش ما اینه که اولا نگاه درستی داشته باشن افراد وقتی به مشکلات زناشویی میخورن، چه در رابطه شون، چه اصلا سوالی براشون پیش میاد، چه اختلال کارکرد پیدا میکنن. در هر سه حالتی که من چه نگرانی و دغدغه دارم، سوال دارم، چه به مشکل الان خوردن، چه الان اصلا متوجه اختلالم، الان دیابتیک هستم و به عنوان یه آقا اصلا اختلال نعوذی پیدا کردم یا به عنوان یه خانم اختلال اورگاسمی پیدا کردم، اینها چیزایی هستش که به جای اینکه افراد بخوان ورود کنن میکنن به اینجور خودسرانه درمان کردن، بهتره که مراجعه بکنن و حداقل در حداقل ترین فرم این مسئله رو با پزشک خودشون که تحت در واقع نظارتش هستن مطرح بکنن. حالا همکارا ممکنه راهنمایی هایی میکنن یا درمان هایی رو توصیه میکنن، بعد ارجاع میدن اگه لازم باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر کشاورز برای حضورتون، از دانش شما استفاده کردیم مثل همیشه. ممنون برای توصیه های ارزشمندتون. برنامه حریم آرامش رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردیم با موضوع تبلیغات که خب به وفور مشاهده انتشار این تبلیغات هستیم در فضای رسانه‌ای رها شده که خب خیلی ها رو ممکنه که به درد سر بندازه، و باز هم توصیه مؤکد این هست که به فرد مجرب مراجعه بکنید. سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید و با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از وقتی رفتی این خونه بی تو مثل یه زندون تاریک و سرد، نیستی ببینی این جای خالی، این خاطرات با من چه کرده، دل سرد و تنها تو این اتاق، همدمم اینجا یه مش سواله، چی بود گناهم که جام گذاشتی میای دوباره، یا که خیاله میای دوباره، یا که خیاله. دلم چه خوش بود بودی کنارم، گفتی تو دنیا من تو رو دارم، خیره به چشما دستا تو دستم، گفتی محاله تنهات بذارم، من بی تو اینجا تا کی بشینم، تا کی به این دم من چشم بدوزم، نیستی ببینی از داغ دوری، روزی هزار بار دارم میسوزم، هر روز و هر شب تو این خیالم که برمیگردی بازم کنارم، من توی دنیا جز با تو بودم، هیچ آرزویی دیگه ندارم هیچ آرزویی دیگه ندارم دلم چه خوش بودی کنارم گفتی تو دنیا من تو رو دارم خیره به چشما دستا تو دستم گفتی محاله تنهات بذارم
با لبخندت شادی بی انداز شد
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت
بنشین لحظه رو در روی من چایم را با عطرت هم بزن بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز صدای دانش نشاط آرامش رادیو سلامت
من یه مادر بزرگم
من یه کارمندم
من یه پزشکم
من یک خیاط هستم
من یه مهندسم
من یک رانندم
من یه هنرمندم
من یه معلمم
من یه کنکوری هستم یه رای اولی هم هستم
من فرزند ایرانم
من یک ایرانی هستم
من یه ایرانی
منم من یه ایرانی
من
هستم
من افتخار میکنم که یه ایرانی هم
می شود آباد با هر برگ رای بی گمان امروز ما فردای ما می درخشد روی برگ سرنوشت نام ایران میهن زیبای ما
امروز سرنوشت کشورمان را رأی من و تو می سازد تو یه کارگر تو یه دانشجو تو یه پزشک تو یه کشاورز نویسنده هنرمند معلم و تویی که فرزند ایران هستی من و تو در کنار هم ما می شویم و ما همیشه با همیم
فردای من فردای تو فردای ما
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند سومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک صدای واقعیت
پژواک حقیقت محورهای بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور ایران شاد روایت زندگی از تمامی علاقمندان تولید مستند رادیویی برای مشارکت در سومین جشنواره پژواک دعوت می‌شوند.
مهلت ارسال آثار بخش مردمی تا 30 بهمن ماه تمدید شد.
برای اطلاعات بیشتر به تارنمای اختصاصی جشنواره مراجعه فرمایید. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
تمام تلاش همکاران ما در گروه های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
مصرف بهینه حامل های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
یکی وارش بره سبزن جن تازده گلان قنچن بزین ایته ایته بازده دی پیچ همه جایه دشتن گل باغ بود نفس نفس داتنی شکر خدایم بگو شکر خدایم بگو شکر خدایم زکونه زمینه بارش مهربانی هر گیت قطره یعنی آیه آسمانی سبزکونه زمینه بارش مهربانی هر گیت قطره یعنی آیه آسمانی گروم گروم گرخنه ابرن آتش زنه زنجیلی بارش ایه آواز ارگنه ای دنیا تیباییه پیشکش دنیا کنه خوشک رو خانه دیگه یه برکی دریا کنه تونم بیم یم ره بابن بارانشی راد کفر راشیه تی دیر دسته بگی تونم بیم یم ره بابن بارانشی راد کفر راشیه تی دیر دسته بگیر تی دیر دسته بگیر سبزکونه زمینه بارش مهربانی هر ایتا قطره یعنی آیه آسمانی سبزکونه زمینه بارش مهربانی هر ایتا قطره یعنی آیه آسمانی گروم گروم گرخنه ابرن آتش زنه زنجیلی بارش ایه خو آواز ارگنه دنیا تیباییه پیشکش دنیا کنه خوشک رو خانه دیگه یه برکی دریا کنه تونم بیم یم ره بابن باران جیر راد کفر راشیه تی دیل دسته بگی تونم بیم یم ره بابن باران جیر راد کفر راشیه تی دیل دست بگیر تی دیل دست بگیر تی دیل دست بگیر تی دیل دست بگیر راد کفر آشیه تی دیل دست بگیر.
گاهی باید به مشکلات و رنجهای زندگی لبخند زد و امیدوار بود که خداوند مهربان درهای شادی را به روی من باز خواهد کرد و هیچ وقت ما را تنها نخواهد گذاشت. بیایید تلاش کنیم که روزنه‌های امید همیشه روشن بماند. اینجا شبکه رادیوی سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دکتر منصور توها، استاد بیماری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمانی ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرورانند، چون ماه که رسمش تابندگی است و چون مهر که نورش عالم تاب است.
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص مغز و اعصاب، بنیانگذار و رئیس انجمن علمی سردرد ایران و مؤسس رشته فلوشیپ فوق تخصصی دردهای صورت و سردرد در ایران، پروفسور منصوره طغا. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. در این برنامه قرار گفتگو کنیم با زنان موفق ایرانی. امروز گفتگوم رو آغاز میکنم با پروفسور منصوره طغا، متخصص مغز و اعصاب. خانم دکتر، عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی خانم دکتر رحمیان و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، برای آشنایی من و شنوندگان عزیز با چهره نامدار شما بیشتر، میخوایم از زبان خودتون بشنویم که در واقع چند ساله که در این تخصص انجام وظیفه میکنید و خدمت رسانی میکنید به مردم میهنمون، و به هر حال از تجربیات خودتون بیشتر برای ما توضیح بفرمایید.
خیلی ممنون. با یاد نام خدا، بنده سال 1372 در این رشته بیماری مغز و اعصاب فارغ التحصیل شدم. همون سال به عنوان طرح هیئت علمی دانشگاه اجتماعی فکریستی اول، یک سال و بعد دانشگاه علوم پزشکی تهران. از آخر 73 دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم که خب حالا اون ترتیب استادیاری، دانشیاری و استاد تمامی رو طی کردم و از سال 85 به طور دیگه خیلی فوق تخصصی در واقع روی سردرد دوره‌های رو گذروندم و کارهای تحقیقاتی، مقاله، تدریس و درمان رو در قسمت سردرد و دردهای صورت کار کردم و خوشبختانه سال 1400 موفق به تدریس رشته فلوشیپی فوق تخصصی سردرد و دردهای صورت شدم، همچنان که در همون سال موفق به تأسیس انجمن علمی چند تخصصی سردرد ایران شدیم. سردرد در دنیا به عنوان دومین علت ناتوانی شناخته میشه و در زیر 50 سال اولین علت ناتوانی در دنیا. ولی موضوعی بود که خب خیلی مورد توجه هم از دستندرگاران بهداشت کشور نبود، هم گروه پزشکی، هم از طرف مردم. برای همین انرژی فوق‌العاده زیاد و تلاش بسیار زیاد برای این قضیه برد که بتونیم این دوتا برنامه رو به لطف خداوند اجرا کنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اما میخوام اگه اجازه بفرمایید قدری به عقب‌تر برگردیم و از خاطرات شما در دوران چه پیروزی انقلاب که اگه در واقع اونجا فعالیتی داشتید و چه سالهای دوران جنگ، اگه مواردی دارید، خاطره‌ای دارید بفرمایید که من و شنوندگانمون بیشتر استفاده کنیم و بهره مند بشیم.
راستش در دوران انقلاب که ما دوران دبیرستانمون رو طی می‌کردیم و من توی خانواده انقلابی بودم و پدر از سال 42 شاید هم 41 فعالیت های سیاسی و انقلابیشون شروع کرده بودن، کلن ما تو جو انقلاب بودیم و پدر بارها زندان شدن و ما در واقع محرومیت ها و مشکلات و مواجهه با ساواک و اینا رو خیلی با تمام وجود با پوست و گوشت حس کردیم و مشکلات فوق‌العاده زیاد رو در دوران انقلاب داشتیم. خودمون هم که تون ماجرای تظاهرات و کمک به مجروحین و اینا خب به تبع توسط این گروهی که فامیل‌های افراد انقلابی بودن درگیر بودیم. با جهاد دانشگاهی کار پزشکی باز کاری که میتونستیم در حد توانمون بود رو انجام میدادیم توی اطراف شیراز. من شیراز